بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. کلمه بعدی که میخوایم بخونیم کلمه حق هست. با کتاب من میشه صفحه 210 چاپ بیروت. و حالا کم کم انشاءالله به نکاتی میرسیم در همین بین که داریم میخونیم. مثلا یکی از راه‌های بررسی معانی و رسیدن به تفسیر قرآن بررسی مشتقات کلمات هست. مثلا کلمه حق، حقیق، مثلا حاق، محق، مثلا اینطور که استفاده شده در مجموع همه رو انسان باید ببینه. حالا مثلا کلمه احسان، محسن، حسن، حسن، یعنی یک کلمه رو که انسان بخواد بررسی کنه. ما چند تا روش در جلسات گذشته گفتیم برای اینکه انسان بخواد حول محور یک کلمه تحقیق بکنه، مخصوصا در قرآن کریم و معانی که ائمه برای اون کلمه بیان فرمودن، اون معنا رو در بیاره. چند تا روش گفتیم، طریقه گفتیم مثلا مترادفهاشو به دست بیاره، معانی مقابلش رو به دست بیاره، اینطور معانی رو گفتیم. حالا یکی هم بررسی مشتقات کلمات هست. نکته دیگه هم هست، حالا الان میگم ولی خب بعدن باز بهش خواهیم رسید، فقط برای اینکه ثبت بشه و ضبط بشه و این نکته حالا چون نوشتم، بحث استفاده از طریق اولویت در محرمات و واجبات. مثلا یک مطلبی رو خداوند فرموده این واجب هست، خب وقتی این واجب هست به طریق اولا، اون واجبی که از این واجب واجبتر از واجب است، اون عملی که از این واجب مهمتر از واجب است، حالا اینو می‌رسیم، چه در محرمات چه در واجبات، این طریق اولویت یکی از راهکارها و یکی از روش‌های مهم مرحوم فتونی هست و از این طریق ایشون به بحث ولایت و براءت میرسه، چون قرار شد باطن قرآن رو در ارتباط با ولایت و براءت معنا کنیم دیگه. حالا چطور می‌خوایم از ظاهر قرآن به باطن قرآن حرکت بکنیم؟ از طریق اولویت، یعنی وقتی خداوند نماز را واجب کرده به طریق اولا، پس اون چیزی که نماز قبولیش وابسته به اون هست اون هم واجبه، مقدمه این هست، این باید حتما باشه. این هم حالا یک روشی که در حد طرحش گفتم بگم در این جلسه، بعد انشاءالله بهش خواهیم رسید در آیات. خب کلمه حق رو چرا بررسی میکنیم؟ چون تقریبا مفصل هست، روایت خوبی داره زیلش و اینا نسبتا خوب هست، کلمات مهمتر رو انتخاب میکنیم با هم دیگه میکنیم. کلمه حق رو ایشون میفرماد هو ضد الباطل. بعضی کلمات معانیش واضح هست، یعنی یک تعریفی نمیشه به تقریبا برای اون کلمه ارائه داد. مثلا حق، حق چیست؟ میگه حق ضد باطله دیگه، هرچی باطل باطل، حق حقه. مثل که مثلا به شما بگن آقا تعریف کن کلمه موجود رو، موجود رو تعریف کن. موجود چه در مقابل معدومه دیگه، بگن حالا معدوم رو تعریف کن، بگی معدوم مقابل موجوده دیگه. موجود و معدوم رو چجوری ثابت کنیم؟ چیزی که هست خدا آفریدش، میگه معدوم رو تعریف کن، میگه چیزی که خدا نیافریدش. یه تعریف خاصی نمیشه پیرامونش ارائه داد. تقریبا میخوام بگم بعضی معانی و بعضی کلمات انقدر واضح هست همه میدانن. حالا یکی از معانی حق همین است که ضد باطل، هر چیز باطل هست، غلط هست، باید محو بشود، از بین برود، دوام نداشته باشد، تمام اینها میشه باطل، یکی از معانی باطل هست. مقابلش میشه حق. حالا حق چیزی است که ثابت است، دوام دارد، درست هست، مطابق جعل شرعی الهی هست، اینا میشه حق. ایشون میگه ضد باطله. یقال هذا الشيء، یقال لهذا الشيء حق، میگه گفته میشه که این شی حق است. حق یعنی چی؟ یعنی ثابت است، لازم است، واجب است، مطابق با واقع است. میگه این که من دیدم رنگ این دیوار سفیده، حق این دیوار حقا سفید است. یعنی چی؟ یعنی واقعا سفیده، نه اینکه من چشمم اشتباهی دیده، من خیال کردم. مطابق با واقع یا مطابق با تعبیر فلاسفه اینها که دارن، مطابق با نفس الامر باشه، یعنی مطابق با اون جعل الهی باشه، این میشه حق، میشه تعریف حق. ایشون میفرماد که یکی از اون موارد که خداوند در قرآن فرموده که در سوره یاسین لقد حق القول علی اکثرهم، حق القول، اون قول حقیق شد، ثابت شد، لازم شد بر اکثر اونها، یعنی به گردنشون اومد، یعنی بر اونها تطبیق شد، بر اونها قرار گرفت. ایشون میگه ای ثبت و وجب، یعنی ثابت شد، قول ثابت شد، واجب شد. ایشون میگه و امثالش کثیر است. ول احق الاولا، وقتی میگن فلان چیز احق است، یعنی اولاست، یعنی سزاوارتر است. حق یعنی سزاوار، احق فلانی احق است، یعنی سزاوارتر است، و اوجب است یعنی واجبتر است، مهمتر است، اهم است، فلانی احق است به این موضوع، یعنی سزاوارتر، اهمه، اوجبه. ایشون میگه و همچنین معانی معنای سایر مشتقات حق. و اما اصل حق چیه؟ ایشون میگه ورد تعویل وارد شده، تعویل حق در قرآن به ولایت و امامت و حق آل محمد و به نبی و به علی و به قائم امام زمان، و در بعضی از روایات تعویل شده به ظهور ائمه علیهم السلام. مواردش رو به صورت فهرستی بیان کرد. پس در تعویل کلمه حق در قرآن کریم، در تعویل در موارد متعدد به چه مواردی استفاده شده ائمه معنا کردن؟ حق یعنی ولایت، حق یعنی امامت، یعنی حق آل محمد، حق یعنی حق آل محمد، مثلا فدک، حق خلافت، اینا میشه حقوق اهل بیت دیگه، خمس، اینا میشه حق اهل بیت، زمینا، کل این زمین حق اهل بیت، به یک معنا وسیعش کنی کل عالم ملک اهل بیت حق اهل بیت. توجه کردید؟ حق الناس، ناسی که باید حقش رو رعایت کنی، کیه؟ در حقیقت اهل بیتن، همه به اونها باید حق اونها رعایت کنن و به گردن همه حق دارن و همه یک جورایی به اونها ظلم چه بسا کردن اکثریت مثلا، و باید حق اونها رو پرداخت کنن، امثال اینطور امور. یعنی خود کلمه حق به لحاظ لغوی که من خورده طول دادم، وقتی به لحاظ لغوی دقت میکنی معناش فهمیده میشه، راه ذهن انسان باز میشه به اینکه به باطن هم نفوذ کنه. حالا اینم یکی از، حالا که به ذهنم آمد عرض بکنم، یکی از قواعد مهم در تفسیر قرآن، شاید قبلا هم گفتم یادم نیست، بیشتر یادم میاد در منبرها گفتم، یکی از قواعد بسیار بسیار مهم در تفسیر قرآن و برای اینکه انسان راهی پیدا کنه به باطن قرآن و به حقیقت قرآن، بررسی دقیق لغت‌ها و واژه‌های قرآنیه. یعنی یک آیه رو که شما می‌خواید بررسی کنی، مثلا خود معنای کوثر رو دقیقاً به لحاظ لغوی بررسی کنی، کوثر به چه معناست، مثلا اعطاء به چه معناست، سلسبیل به چه معناست، لغت رو بری بررسی، مثلا همین کاری که ایشون الان در این تفسیر بارها انجام دادن، اصلا این کلمات رو، این بخش کلمات رو برای همین معنا دارن میارن که ما کامل بیایم بحث لغت رو معنا کنیم. این خیلی زیباست. در تفسیر سوره حجرات که من داشتم قدیم، همین کار رو سعی میکردیم انجام بدیم، لغت بررسی بشه، مثلا تقدم به چه معناست، حجرات به چه معناست. توجه میکنید؟ این خیلی موضوع مهمی که انسان، حالا در این معنای لغوی، این بحث معنای لغوی رو که ما چطور به دست بیاریم، دنیا دنیا حرفه، بحث مفصلی داره که نحوه رجوع ما به کتب لغت باید چطور باشه، به کدام کتب لغوی رجوع کنیم، و آیا ما خودمون باید صاحب نظر باشیم یا نه. این یک بحث مفصلیه، یه خورده کمیش در علم اصول مطرح شده، یه خورده بسیار کمیش در علم اصول، یعنی در درس خارج منظورم، یعنی در تفصیلی ترین کتاب‌های اصولی در علم اصول فقه، بسیار بسیار کم، شاید 10% این مباحث علم لغت و فقه و فقه اللغه و علم اللغه در علم اصول خیلی کمش مطرح شده و مطرح می‌کنن. بحث علم لغت بسیار مفصله که شما می‌خوای معنای لغت عربی رو در بیاری و با اون می‌خوای بری سراغ مثلا آیات قرآن، مثلا ظلم به چه معناست، ظلم معانی متعدد داره، چطور بفهمیم؟ خب بری به کتاب‌های لغت رجوع کنی، کتاب لغت چه کسی نوشته، با چه نگاهی نوشته، چقدر تحقیق کرده، چقدر دقت کرده، ضریب خطاش چقدر هست اون فردی که کتاب لغت رو نوشته، آیا اعتقادات مذهبی خودش رو مخلوط کرده در موقعی که می نوشته یا نه فقط سراغ لغت عرب رفته. خیلی بحث‌های مفصلی پیش میاد، ولی در این حال، حالا بعد از همه این مسائل، خود بررسی لغوی بسیار بسیار مهمه که انسان لغت رو بررسی کنه به معنای درستی برسه و بعد ورود کنه برای فهم معنای ظاهری آیه. اون وقت وقتی این کار رو کرد، انسان میتونه از اون به باطن آیه و تأویل آیه هم پی ببره، کاری که مرحوم فتونی بارها این کار رو انجام میدن. خیلی خوب. و رو بما یقال به اشعار بعض الاخبار به تأویل ای به رجح، میگیشون میگه بعضی از اخبار هم همچین اشعار داره بر اینکه این حق، کلمه حق در باطن رجعت هست. ایشون هم میگه که لعله یرجع الی التأویل بالقائم، ولی حالا رواج خواهد آورد، میگه شاید هم منظور همون رجعت، منظور امام زمان باشه در بعضی از روایات. و رواج شده در قول خداوند که انه لحق، انه لحق، او حق است، ای امامون، یعنی امام است، و تحت روایه هنا، و اینجا روایتش خواهد آمد، انه لحق. این انه لحق در یک آیه مربوط به خداونده، در یک آیه مربوط به اون مطلبه. حالا ظاهرا اینجا انه لحق مربوط به اون مطلبه، انه لحق ای امام. و تحت ما داریم میخونیم دیگه با عجله میدیم، ولی تک تک این آیات باید آیش دیده بشه قبل بعد، یعنی طلبگی اگه بخواد طلبه‌ای بررسی بکنه باید با حوصله وقت باید رو قرآن بذاره. طلبه اهل علم باید وقت رو قرآن بذاره شب و روز با حوصله، یکی یکی اینا باید بررسی بشه. خدا رحمت کنه مرحوم فتونی رو، اینا نوشته رفته. ما فقط نباید کتابو بخونیم، بماند که ما همین کتابم هم نمیخونیم، همین رو هم نمیخونیم، ولی اگرم حالا کسی خواست بخونه فکر نکنه اگه یک دور مرآت الانوار رو خوند دیگه عجب کاری کردن. نه، تک تک این آیات باید برید در اون سوره اون آیه رو پیدا کنی، آیات قبل و بعدش رو بخونی، با ترجمه به دست بیاری، بعد اون تأویلی که امام کردن رو یکی یکی تطبیق کنی. بالاخره زحمت داره. خب و تحت روایه هنا و فی بعض روایات المعصوره، در بعضی از روایات معصوره داره الحق و ما رضیتمو، در دعای زیارت آل یاسین دیگه، حق آن چیزی که شما بهش رضایت بدید، هر چی شما راضی باشید به اون حقه، این معنی حق. و بالجمله ایشون میگه بالجمله خلاصه مطلب اینه که اصل مطلب اینه مرجع تأویلات حق همش، هر جا صحبت از حق شده در قرآن، مرجع تمام تأویلاتش به بر میگرد به آنچه که متعلق است به امامت ائمه و دولت ائمه. این حق در قرآن جز کلماتی که محض در چیه؟ نوره، که جلسات گذشته گفتیم. حالا طبعا طرف مقابل باطل چی میشه؟ محض در ظلمته. پس حالا که حق شد ائمه حق و دولت ائمه حق، باطل میشه چی؟ ائمه طاغوت و به حساب دولت اونها و کارهای اونها و رفتار اونها و اعمال اونها و دوستان اونها، میشه ناظر به اونها. خود ایشون میگه کما هو مقتضا مقابلته للباطل، یا تقابله للباطل، مقتضای تقابلش با باطل است عزیزان. البته در هر مقام به مناسبت اون چیزی که در تعویل است فهم بفهم و غفلت نکن از ورودش عزیزان به معنای مصدری متعارف، گویا به معنای مصدری متعارف. حق یعنی درست، همین به همین معنا ثابت است، حق است یعنی ثابت، این چنین امر از این قرار است، میگه هم به همین معنای مصدری است. و ایشون میگه بعضی اخبار رو ذکر خواهیم کرد در تعویل، حالا میخواد روایت رو نقل کنه. در مناقب ابن شهرآشوب اینها قوغاست. ببین مناقب ابن شهرآشوب، کتاب حافظ ابی نعیم، کافی، تفسیر فرات، تفسیر عیاشی، کنز الفواید، دو مرتبه تفسیر قمی، دو مرتبه تفسیر کنز الفواید، یکی یکی ایشون گشته در قرآن با اون راهنمایی که بوده در قدیم اول قرآن ها میزدن، حالا زمان ایشون بوده یا نه نمیدونم، رفته مثلا فرض کنید 50 تا آیه 20 تا آیه ای که کلمه حق درش بوده، ببینید چند ساعت زحمت کشیده، رفته آیات رو جدا کرده، بعد ذیل تک تک این آیات حداقل به 5 تا تفسیر مراجعه کرده، ذیل تک تک آیات رفته کافی رو دیده، بصاره درجات مثلا دیده، فصل تفسیر قمی رو دیده، فرات رو دیده، کنز الفواید دیده، بهار رو نگاه کرد، چند جایی که باید چقدر باید تسلط احاطه استهزار داشته باشه دیگه به کتاب ها رفته در مزان نشگشتی، کسی که اهل دقت و اهل بخیه باشه توی مباحث میفهمه اینا یعنی چی، رفته اینا رو یکی یکی در آورده، اضافات و تکراریاشو حذف کرده، اون مابهل امتیازها رو جمع کرده، شده یک صفحه و نیم از این کتاب، یک صفحه و نیم از این کتاب، این همه زحمت کشیده. خب بله، ایشون میگه در مناقب ابن شهرآشوب از آقا امام صادق ذیل قول خداوند تبارک و تعالی قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، قد جاءکم الرسول بالحق، رسول به سوی شما آمد از جانب پروردگار به حق آمد، یعنی باطل نیست، یعنی دروغ نمیگه، این ظاهر آیه. قال فی ولایت علی، چرا خدا اینجا گفته این رسولی که از جانب من آمده به حق آمده؟ خب رسول از جانب خدا آمده، میگه قد جاءکم الرسول من ربکم، رسول آمده. چرا خدا باز تاکید کرده آقا حواستون باشه این رسول آمده به حق آمده؟ چون میخواسته بگه آقا این رسولی پیام مهمی داره، اون پیام ولایته به وسیله بالحق، یعنی مع الحق، یعنی قد جاءکم الرسول مع الحق، یعنی پیغمبر برای شما ولایت امیرالمومنین را آورده است، این معنی آیه میشه قد جاءکم الرسول، فرمود فی ولایت علی و فیه انه ان ولایت علی الحق الیقین. چقدر زیباست، کتابای زیادی علما دارن به نام حق الیقین، حق الیقین یعنی دیگه اون یقینت حق محض باشه. میگه در روایت داریم که آقا امام صادق فرمودن ولایت علی حق الیقین، الحق الیقین، حق یقینی ولایت آقا امیرالمومنین، هر کس چنگ بزنه به امیرالمومنین. یک نفری از من مشورت گرفت در چند روز پیش، پیام داد که من طلبه‌ای هستم و چنان میخوام برم سراغ این رشته یا اون رشته یا اون رشته، چی کار کنم؟ من براش یک جمله نوشتم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تمام، همین روش فرستادم، زدم سلام علیکم این حدیث، بعد خیلی تشکر کرد از من، گفت خدا خیرتون بده، جوابم گرفتم، چون پیام نسبتا مفصلی و روش های مختلف. راه واضحه، راه واضحه، ولایت آقا امیرالمومنین اهل بیت، راه واضحه، این روایات و این ادله و این هم احادیث و این هم دستورات اهل بیت، و هر کی به اینا بگیره واقعا دل بده، راه براش واضحه. لن تزلو، قبلا هم گفتم لن تزلو، جای دیگه نداریم، به هیچ عنوان گمراهی نداره کسی که بنای وجودش رو بذاره به تبعیت از قرآن و اهل بیت. برگردیم به کتاب. و فی کتاب الحافظ ابی نعیم و غیره از اکابر عامه، اونا سنی ها نقل کردن، از آقا امیرالمومنین قال ناجیت النبی عشر نجوات لما انزلت آیت النجوا فکان منها اننی سألته ما الحق. اونجایی که آیه نجوا نازل شد که تقدم و فتقدم، مثلا تقدم و بین یدی نجواکم صدقه، از بعد هر کی میخواد با پیغمبر صحبت خصوصی کنه باید پول بده. آقا امیرالمومنین هی 10 مرتبه چیکار کردن؟ صدقه دادن، هی رفتن خصوصی. حضرت میفرماید که در اون نجواهای خصوصی خیلی خاص میشه دیگه، هیچ کی نمیاد، فقط آقا سوال کردم، یکی از سوالام این بود، سوال کردم مل حق، از آقا رسول سلام حق چیست؟ چقدر تصویر سازی قشنگ، چقدر مقدمه مؤخره جامع. آقا رسول الله فرمودن الاسلام و القرآن و الولایه ازن تحت الیک، زمانی که ولایت به تو منتهی بشه، اسلام و قرآن و ولایت تو، این حق است. خب اهل حقیان، اهل اسلام و قرآن و ولایت. حالا اگه طرف قرآن رو قبول نکنه بیدین، اسلام رو قبول نکنه بیدین، ولایت رو هم قبول نکنه بیدین. پس کسی که آمد در ولایت، حالا بعد مراحل بعدی است که حالا ولایت یک سری اختزاعاتی داره، تبعیت داره، اطاعت داره، مراوده داره، رفت و آمد داره، اینا بحثای بعدی است. اقول، ایشون میگه تعبیر به اسلام و قرآن تفسیر است نه تعویل، بلکه ظاهر میشود از اونها که ولایت همچنین ان الولایه ازن کذالک، حتی طبق این مطلبی که فرمودن پیغمبر اکرم، معلوم میشه حتی جایی که در قرآن آمده حق، به حسب تفسیر و ظاهر مراد ولایته. مرحوم فتونی چون نظرش اینه، حالا باز من یک منبعی بگم، باز طلبه ای اگر گوش داد بره تحقیق کنه، برید در کتاب جواهر صاحب جواهر در بحث اسلام و ایمان، اونجا چون فتونی جد مادری صاحب جواهر دیگه، فتونی جد مادری صاحب جواهر، پدر بزرگ مادریش صاحب جواهر، میگه جد من ملا ابوالحسن شریف که میگه خیلی فاضل هم بود و ملا بود و بزرگ بود و تعریف هم میکنه چند جای جواهر ازش، میگه این اصرار داشت که سنی ها مسلمان نیستند، یعنی اسلام ظاهری هم ندارن. میخوام بگم این جمله ای که ایشون داره میگه روی حسابی داره میگه، ادله ای داره برای خودش، بالاخره مثل صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی، اونم همین نظر رو داره، حتی صاحب جواهر خودش قبول نداره نظر جدش رو، ولی میگه جدم دیگه روایات همه رو جمع کرده در این مورد و رساله ای داره که متاسفانه اون رساله فتونی به ما نرسیده. حیف و صد حیف. آره خب بگذاریم، حرف میاد در حرف و مسائلی میاد به لحاظ علمی، مسائل علمی یعنی میاد تو ذهنم، ولی میبینم از کتاب عقب میمونیم دیگه، قیچی میکنم رد میشه. ایشون میگه و در کافی از آقای امام صادق هست ذیل قول خدای تعالی و آت ذل قربا حقه، به ذل قربا حقشون رو بده. حضرت فرمود کان علی منها، یکی از اون ذل قربا امیرالمومنین بود که باید حقش بهش میدادن، خدا دستور داد در قرآن. حالا حق امیرالمومنین چی بود؟ کان حقه الوصیه، وصایت پیغمبر حق امیرالمومنین بود، باید حقش بهش میدادن، نه که منت بذارن، با آیت میامدن، با افتخار، با خواهش، با درخواست باید بیعت میکردن، نه که منت بزن ما آمدیم دور تو رو گرفتیم، وظیفتون بوده بیاد. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، منت نذارید که ما اسلام آوردیم، منت نذارید ما آمدیم با تو بیعت کردیم، به نفع خودتون شده. آره این میفرماد که وصیت آقای امام صادق فرمود وصیت اون حق آقا امیرالمومنین بود که برای او قرار داده شده بود. دیگه چی بود حق امیرالمومنین؟ خیلی زیباست، ول اسم الاکبر، اسم اعظم حق امیرالمومنین بود، آت ذل قربا حق های پیغمبر، به ذل قربا حق اونها رو بده، حق امیرالمومنین رو به امیرالمومنین بده ای رسول ما. یعنی چی؟ یعنی او رو به عنوان وصی خود قرار بده، یعنی به او اسم اعظم رو تعلیم بده، میراث علم رو به او بده، آثار نبوت رو هم به او بده. اینها حق امیرالمومنین بوده به عنوان وصی و خلیفه آقا رسول الله. و در روایتی که این بوده که ان حق فاطمه کان فدکا، حق از زهرا فدک بود. آت زل قربا حقه، یعنی به فاطمه زهرا حقش رو بده. حقش چی است؟ فدک است. کما اینکه خواهد آمد در محلش در سوره بنی اسرائیل. ایشون میگه داریم متن کتابو میخونیم. و در تفسیر فرات ابن ابراهیم از آقای امام صادق ذیل قول خداوند و تواصوا بالحق. تواصوا یعنی وصیت جمعی با هم کردن. من به شما وصیت کنم، شما به من توصیه کنی، با همدیگه توصیه کنیم همدیگه رو، قراری بذاریم با هم. به چی؟ بالحق. همدیگه توصیه کنیم به حق، همدیگه رو توصیه به حق کنیم، دعوت به حق کنیم. از فهمون الولایه، بالولایه یعنی توصیه به ولایت کنن، همدیگه دعوت به امام کنن، به ولایت علیین، به ولایت آقا امیرالمومنین. و در روایت مفضل از آقای امام صادق هست که فرمود که بل امامه، تواصوا بالحق یعنی تواصوا بالامامه، به امامت. امروز مصداق که آیات قرآن رو داریم میخونیم و روزهای آخر ماه رمضان هست و جز آخر و اینها میرسیم ان شاء الله، اونجا تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق یعنی چی؟ که میخوایم مصداق آیه باشیم دیگه در این ماه رمضان. یعنی امام زمان، امام زمان علیه السلام. در مورد امام زمان صحبت کنیم، همو دعوت کنیم به امام زمان، دعا برای حضرت، دعا برای فرج حضرت، انجام وظایف اون، فهم وظایف عصر غیبت و امثال اینها، تعصب هامون رو امام زمان ببریم و امثال این طور امور. و در تفسیر عیاشی از جابر میگه از آقای امام باقر سوال کردم، یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدا به کلمات خودش میخواهد احقاق حق بکند. قال تفسیر ذلک فی الباطن انه یرید ولم یفعله بعد. میدونی در باطن معنای این آیه چیه؟ معناش چیه است؟ حذف اون در باطن اینه که خدا اراده کرده که به کلماتش احقاق حق بکند، ولی هنوز این اراده را انجام نداده. یحق الحق، حضرت فرمود در باطن یعنی حق آل محمد. خدا میخواد احقاق حق آل محمد کنه. کرده تا حالا؟ نه. اراده کرده این کارو، ولی فعلی هم کرده؟ نه. به کلمات ای، حضرت فرمود به وسیله کلماتش خدا میخواد احقاق حق کنه. کلمات کیه؟ فرمود در باطن علی، فی الباطن علیون. مراد از کلمات الله امیرالمومنین است. او کلمت الله است فی الباطن، هو کلمت الله فی الباطن. و مراد این است که خداوند میخواهد احقاق حق آل محمد را بکند، هینه یقوم القائم، زمانی که امام زمان قیام بکنن احقاق حق میشود. و یبتل الباطل، یبتل الباطل یعنی چی؟ حضرت یعنی یبتل، یعنی امام زمان یبتل الباطل لا، یعنی القائم اذا قام یبتل باطل بنی امیه. معلوم میشه در زمان ظهور امام زمان باطل بنی امیه چی هست؟ آقا در جهان اسلام هست، شایع رایجه، بحث بنی امیه است، بحث دعوا شیعه سنی است. این مسائل هست. در ضمن دقت کردید که یحق الحق و یبطل الباطل در ظاهر قرآن فاعل یحق خدا بود و فاعل یبطل هم خدا بود، اما در باطن فاعل یحق شد خدا، اما فاعل یبطل شد کی؟ امام زمان. یعنی پس در ظاهر فاعل یبطل خدا بود، در باطن فاعل یبطل امام زمان بود. پس یبطل ضمیری دارد، درش یه هوه داره، یبطل الباطل یعنی هوه یبطل. در ظاهر هوه به الله برمیگرده، همون هوه یبطل در باطن به آقا امام زمان برمیگرده. اینم تعدد مرجع ضمیر در قرآن، قبلا داشتیم این مباحث رو. قوله و یقطع دابر الکافرین، قطع بکند دابر کافرین، نه دیگه قطع بکنه، دوم اینا رو قطع کنه، ادامه نداشته باشن. فرمود یعنی در بنی امیه بخواد این کارو بکنه امام زمان هست. و خواهد آمد در بیان در دبر یا دوبر، خواهد آمد در دبر، در کلمه ماده دبر میگه بحثش میاد، دابر کافرین میاد. و در تفسیر قومی آمده که ولو تبع الحق اهواهم، اگر حق یعنی خدا، در ظاهر یعنی خدا، اگر حق تبعیت بکنه از هوای نفس مردم، یه روز میگن نماز واجب باشه نباشه، جهاد باشه نباشه، خمس باشه نباشه، این کارو کنی میکنه. خدا اگه قرار باشه هوای نفس بقیه رو تبعیت کنه، حضرت در باطن فرمود الحق و رسول الله و علیون. لو تبع الحق اهواهم یعنی اگر آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین دنبال خواسته مردم بخوان بیفتن. پس باطن حق شد آقا رسول الله. و در تفسیر فرات از آقا امام صادق که امیرالمومنین در بعضی از خطبشون فرمود والله انا الحق الذي امر الله به، به خدا سوگند من اون حقی هستم که خدا امر کرده شما را که دنبال اون حق باشید. و خداوند فرموده فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق چیز غیر از ضلالت؟ اگه از حق عبور کردید که ضالی گمراهی. و اون امیر المومین است که اگه عبور کنی ازش میفتی به باطل. و در کنز الفواید آخرای این قسمت حق هست، و در کنز الفواید از آقای امام صادق زید این آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به تحقیق ما ارائه میکنیم آیات خودمان را در آفاق و در انفس خودشان تا برای اونها آشکار بشود که خدا حق است، در ظاهر خدا حق است. حضرت فرمود فی الافاق انتقاض الاطراف علیهم و فی انفسهم بالمسخ، خدا آیاتی رو نشون میده حتی یتبین انه القائم. الان این انه القائم و این روایت رو باید ببریم در اون مقدمات که بود در ظاهر الله در باطن امام، یه مقدمه‌ای داشتیم کلمه تعویل کلمات جلاله به ائمه، این رو باید ببریم، اون قبلی رو هم باید ببریم، اون یبتل الباطل رو هم باید ببریم، اونم ظاهرش الله باطنش قائم بود، اینم ظاهرش الله باطنش امام زمان عجا الله تعالی فرجه شد. در تفسیر قمی زیل قول خدا و یستنبئونک احق هو، از تو سوال میکنن که آیا او حقه، ظاهرن مراد قرآنه، در ظاهر قرآن حقه، از تو سوال میکنن، طلب خبر میکنن که با ما خبر بده. حضرت فرمود این منظور امیر المومین، اهل مکه در مورد امیر المومین سوال میکنن از آقا رسول الله که امامون هو، آیا این امام بعد از تو هست؟ این هم هست. قل ای و ربی انه لحق، تو در جواب بگو بله قسم به پروردگارم او حق است، یعنی او امام است. امام فرمود مثل این هم فرمود زیاده، فتونی میگه مثل این موارد زیاده در روایت. و در کنز الفواید از آقای امام باقر ذیل حدیثی ذیل این آیه کریمی که حتی جا الحق، جا الحق یعنی بالحق ظهور علی ابن ابی طالب، ظهور آقا امیرالمومنین حضرت که ظاهر بشود یعنی حق آمد. و من زهر بعده من الائمه بالحق، ائمه بعدی هم جعال حقه، یعنی امام مجتبی امام بشن یا به دنیا بیان جعال حق، امام حسین به دنیا بیان یا به امامت برسن جعال حق، و همینطور تمام اهل بیت. و خواهد آمد در کلمه خروج و یوم، آنچه که دلالت میکند بر تأویل این آیه که یوم یسمعون الصیحه بالحق، روزی که صیحه حق را میشنوند، این منظور رجعته، اونجا در روایت داره که یوم یسمعون الصیحه بالحق، اون روز روز رجعت است، یعنی استفاده می شود به اینکه این بالحق ناظر به رجعته، رجعت به یوم میخوره ها، روزی که میشنوند صیحه ای را به حق میشنوند، به حق چه چیزی را میشنوند؟ موضوع رجعت را در اون روز، روز رجعت را میشنوند، این همچین چیزی. و منهم ما ذکرنا و هاهنا یستفاد تعویل الحاقه ایضا کما یاتی فی صورته به رجعه، ایشون میگه حاقه هم میشه به رجعت معنا بشه، الحاقه و الحاقه در ظاهر قیامت در باطن رجعت. و خواهد آمد در تعویل دین که جزء روایاتی خواهیم خوند، کلمه دین رو هم ما خواهیم خوند، کلمه دین تعویل دین حق به ولایت و در صراط به اینکه این صراط حق ائمه هستند. ببین چقدر کلمات رو با هم شبکه‌ای معنا کرد، صراط حق ائمه، دین حق ائمه، حاقه رجعت اهل بیت، حق ولایت، یعنی اینقدر شواهد از روایات مختلف و استفاده ها و به حساب مواردی که در روایات اهل بیت به کار گرفته شده، اینقدر موارد متعدد رو میاره که شما دیگه نمیتونی اصلا بگی سندش، اصلا بس سند نیست، اصلا جاهل نمیتونه اینطور جعل کنه، شبکه ای در جاهای مختلف در بس صراط حق، دین حق، حاقه، صیحه حق، همه میبینی یک مطلب رو داره داد میزنه دین. توجه کردید؟ این روشیه که انسان با این روش که میره جلو هیچ وقت به شک نمیخوره، در دینش به استوار محکمه، یک حدیث و یک کتاب و دو کتاب و یک عالم و دو عالم نیست، اینقدر شواهد زیاده که انسان به علم میرسه، انسان براش آشکار میشه علمه. حالا این مقدار برای این جلسه کفایت، بعضی جلسات حواشیش زیاده دیگه به متن خیلی نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.